امور طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 31 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتارهای گذشته از زندگی علمی و آثار دو تن از پزشکان ایرانی نامدار سده‌های 4 و 5 هجری گفتیم. یکی محمد زکریای رازی و دیگری استاد او علی ابن ربن طبری. رازی را با کتاب‌های طب المنصوری و الهاوی که از معروف‌ترین آثار پزشکی اوست و علی ابن ربن طبری را با فردوس الحکمه که آن هم جایگاه والایی در دانش پزشکی زمان خود داشته است می شناسیم. و حالا در این گفتار با پزشک ایرانی والا مقام دیگری در آن دوره زمانی آشنا می شویم، علی ابن عباس اهوازی و کتاب گرانسنگ او به نام کتاب الملکی یا به اختصار الملکی. علی ابن عباس مجوسی اهوازی که در زبان لاتین به نام هالی عباس شناخته می شود، پزشک و روانشناس برجسته ایرانی سده 4 هجری و از اعضای دارالحکمه بود. پیشتر از دارالحکمه گفته ایم، دارالحکمه یا بیت الحکمه کتابخانه و مرکز علمی دوران طلایی اسلام در بغداد بود که از 762 تا 1258 میلادی به مدت 5 قرن مرکز تجمع دانشمندان از سراسر جهان بود که به وارد کردن علوم شرق و غرب از راه ترجمه و تصحیح متون و فعالیت علمی اقدام می کردند و از نتایج آن اختراعهای دوران طلایی اسلام است. باری این علی ابن عباس در اهواز متولد شد و چون اجداد او بر دین زرتشتی بودند او را مجوسی نامیدند. وی علم پزشکی را در آغاز نزد ابو ماهر فارسی موسی بن سیار آموخت. پس از ابو ماهر خود به مطالعه کتابهای پیشینیان پرداخت. اهوازی از بزرگترین پزشکان دولت آل بویه بود و پزشک مخصوص عضدالدوله دیلمی فناخسرو گردید. عضدالدوله به پزشکی علاقمند بود و بیمارستانی در شیراز و سپس بیمارستان العضدی در بغداد را تأسیس کرد که اهوازی در آن به طبابت مشغول گردید. بزرگترین اثر پزشکی الاهوازی کتاب ملکی است که چون آن را تقدیم به عضدالدوله نمود و برای او نوشت به الملکی شهرت یافته است. این کتاب منظمتر و خلاصه تر از کتاب الهاوی رازی و کاربردی تر از کتاب قانون ابن سینا است که بعد از آن منتشر گردید. کتاب الملکی در زمان خود شهرت و محبوبیت خاص یافت و تا زمان تألیف قانون پور سینا همچنان مورد مراجعه عموم و خواص بود. اما انتشار قانون موجب شد که کتاب الملکی به حاشیه رانده شود. کتاب الملکی از میان کتابهای جامع طبی عربی دوره اسلامی بیشتر قابل دسترسی و مطالعه است، زیرا که یک چاپ عالی در 2 مجلد در قاهره از آن در سال 1256 خورشیدی 1877 میلادی صورت گرفته است. متن لاتینی آن هم اگرچه کمیاب است ولی با این حال در کتابخانه‌های معتبر جهانی در دسترس است. کتاب الملکی دو بار به لاتین ترجمه شد. ترجمه اول در سال 1087 میلادی توسط کنستانتین آفریقایی و ترجمه دوم که ترجمه کامل تری بود در سال 1127 میلادی توسط استفان پیزایی انجام شد. کتاب الملکی در 20 فصل نگاشته شده که 10 فصل اول آن مقدمات نظری و 10 فصل دیگر بر جنبه‌های عملی پزشکی تأکید دارند. روش علمی مورد استفاده اهوازی در مورد پدیده‌های طبیعی در کتاب ملکی شباهت زیادی به روش امروزی مورد استفاده در تحقیقات پزشکی دارد. کتاب ملکی موضوعات مختلفی مانند آناتومی، فیزیولوژی، بیماری‌های روانی و علوم اعصاب را پوشش می‌دهد. او همچنین بر اخلاق در پزشکی و رابطه سالم میان پزشک و بیمار تأکید دارد. اهوازی در کتاب خود آناتومی اعصاب و فیزیولوژی عصبی را توضیح داده و نخستین کسی بوده که بیماری‌های روانی مختلفی شامل خود بیمار انگاری، کما، مننژیت، یاد زدودگی، خستگی و اندوه عشق را مورد بحث قرار داده است. وی همچنین حفظ سلامت و تندرستی را از طریق تغذیه مقدم بر استفاده از داروها شمرده است. توصیه‌های اهوازی در کتاب الملکی درباره اهمیت حضور مرتب دانشجویان پزشکی در بیمارستان دارای نکات قابل توجهی است. او در این باره می‌نویسد: از اموری که بر محصل این حرفه فریضه و واجب است، یکی آن که وی باید مرتباً به بیمارستان‌ها و خسته‌خانه‌ها سرکشی کند و توجه و مراقبت کاملی از وضع و حالات ساکنان آن به عمل آورد. این حضور و مراقبت باید با همراهی استادان بسیار ماهر و دانشمند طب انجام گیرد. از بیماران باید مرتباً پرسش‌هایی از حالت آنها بکند و علائمی را که در آنان بروز کرده از نظر دقت بگذراند و در نظر آورد که درباره این علائم چه خوانده و کدام یک از آنان نشانه تغییری مطلوب یا نامطلوب است. در صورتی که این دستورات را به کار بندد، در فن خود به درجه ای عالی و ممتاز نایل شود. لذا آن که می‌خواهد پزشکی کامل شود، باید این دستورها را کاملاً رعایت کند و خود را به آنچه در دستورهای مزبور گفته این عادت دهد و هرگز آنها را از خاطر نبرد. در صورتی که چنین کند، معالجاتش به کامیابی منجر شود و مردم به وی اعتماد و نسبت به او نظری مساعد اتخاذ کنند و او نیز محبت آنان را به خود جلب و کسب حسن شهرت نماید، ضمناً از سود و استفاده از آنان چیزی از دست ندهد و خدای تعالی بهتر داند. غیر از آنچه گفته شد، مطلب یا مطالب دیگری در پیوند با زندگی علی ابن عباس مجوسی اهوازی مؤلف کتاب پزشکی الملکی در دست نیست. سال دقیق درگذشته او هم بر ما معلوم نیست. همین قدر می دانیم که تا سال 383 هجری زنده بود. آنچه شنیدید برنامه 31 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 32، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ساعت 9:10 است و دعوت میکنم که شنونده بازپخش یکی از مجموعه برنامه های مثبت تربیت باشید، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، عزیزانی که همراه ما هستید با رادیو سلامت و پیگیر برنامه‌های مثبت تربیت. علوی هستم، مجری این برنامه، و اونچه که در برنامه‌های مثبت تربیت تقدیمتون میشه درباره یک جنبه مهم از پرورش زندگی فرزندانمون هست، درباره دنیای جنسی زندگی فرزندانمون مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. تلاش ما بر این هست که در هر یک از مراحل رشد آنچه که باید والدین عزیز و خانواده ها ازش آگاهی داشته باشن تقدیم حضورتون بکنیم و همینطور آنچه که مهارت های فرزندانمون هست در حوزه دنیای جنسی و بخشی از زندگیشون که در این برنامه در موردش صحبت خواهد شد. اما مهمان این برنامه ما خانم دکتر منصوره حاج حسینی هستند که دکترای روانشناسی تربیتی و دانشیار دانشگاه تهران هستند. خواهش ما از شما والدین عزیز و خانواده های گرامی این هست که این برنامه رو در حضور کودک و نوجوانتون شنونده نباشید. اما شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای طرح پرسش هاتون 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت و 30102 برای پیامک های شماست. اما در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم، خانم دکتر حاج حسینی عزیز که عرض کردم خدمتون روانشناس تربیتی هستند و دانشیار دانشگاه تهران. خانم دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم، بنده در خدمت شما هستم، خدمت شما و شنوندگانتون.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. ما با توجه به این که اولین باری که در خدمت شما هستیم و از نگاه یک روانشناس تربیتی میخواییم در مورد دنیای جنسی کودکان صحبت بکنیم، میخواییم که برای ما درباره رشد جنسی و جنسیتی مفاهیم رو برای ما بفرمایید و بازگو کنید.
خواهش میکنم. بله، خیلی ممنون از این فرصت. خب من به عنوان یک روانشناس تربیتی واقعا فکر میکنم فرصت خیلی خوبی است رادیو و در واقع رسانه بتونه به این موضوعات بپردازه و روانشناسی تربیتی در واقع بتونه وارد واقعیت جامعه بشه در ارتباط با خانواده ها. اونچه که میتونم خدمتون عرض بکنم در رابطه با رشد جنسی و جنسیتی، ابتدای این هست که ما اساسا ببینیم رشد جنسی چی هست و چرا اساسا ما به عنوان موضوع تربیتی به این مقوله میپردازیم و اگر بهش توجه نشه چه مشکلاتی میتونه در پی داشته باشه. خب به طور طبیعی هر مادری و هر حتی بالغ و بزرگسالی میدونه که یک جنبه از وجود انسان بالغ بود جنسی هست، یعنی ما فرزندمون که به دنیا میاد اون رو ابتدا قبل از اینکه باهاش هر نوع مکالمه برقرار بکنیم یک شناختی داریم از اینکه او چه جنسی هست، یعنی دختره یا پسره، و اولین مواجهمون با فرزندمون مرتبط هست با این نگاهمون. یعنی فرزندان ما در یک دنیای خونسا به دنیا نمیان، در همون لحظه ورودشون در یک دنیای با ادراکات جنسی و جنسیتی به دنیا میان.
بله.
یعنی پدر و مادر اون لباسی رو که حتی قبل از تولد برای کودکش برای فرزندش آماده کرده متناسب با جنسیتش هست، از با بازی که تهیه خواهد کرد، حتی نوع کلامی که با او در همون آغوش اول برقرار میکنه، لحن صدایی که برای دخترش به کار میبره با لحن صدایی که برای پسرش به کار میبره متفاوته، و این در واقع یک چیز طبیعی است. یعنی ما نمیتونیم به والدین بگیم اصلا اینطوری نباشید، واقعا ویژگی طبیعی است، در همه فرهنگ‌های جهانی هم وجود داره و این در واقع نگاه اولیه است که ما میگیم تحت تاثیر جنسیت هست. اما وقتی ما به عنوان مربی تربیتی، مادر یا هر کنشگر تربیتی داریم به این موضوع نگاه میکنیم، باید مراقب باشیم که این نگاه در واقع ذهنیت قبلی ما یک نگاه پیش‌داورانه ای رو ایجاد نکنه و در واقع تربیت ما رو تربیت جنسیت زده نکنه، بلکه تربیت ما در واقع به این نکته توجه داشته باشه که قرار هست که به یک بعد مهم تربیتی بپردازه، نه اینکه جنسیت زده باشه، چون رشد جنسی در واقع یک بعد مهم از شخصیت انسان هست و جنسیت یک بعد مهم از اون کلیت شخصیت فرده، و وقتی از رشد جنسی صحبت میکنیم در واقع این اهمیت و ارزش این بوده، و اهمیت و ارزش این بود در واقع به عنوان اهمیت و ارزش یک بخش از وجود فرد نیست، بلکه یک بخشیست تنیده هست با سایر بخش ها و ابعاد. یعنی اگر فردی رشد جنسیش به خوبی و درستی شناخته نشه و دیده نشه و دچار یک اختلال یا کاستی یا حتی نهفتگی بشه و نتونه به اون ظرفیت خودش برسه، این بود به خصوص ابعاد دیگر رو هم تحت تاثیر قرار میده و در واقع به عنوان یک موضوع فراگیر در سایر جنبه‌های شخصیتی فرد هم اون آسیبش بروز خواهد کرد. یعنی این طور نیستش که ما بگیم خب رشد عاطفی صورت گرفته، رشد شناختی صورت گرفته، خب فقط در این بخش دچار مشکل هست. نه خیر، اگر این بخش به موقع خودش دیده نشه و فضا و اون بستر مطلوب براش فراهم نباشه، این بودی است که در سایر ابعاد تأثیر داره و در هم تنیده است. به طور کلی رشد انسان یک موضوع همه جانبه و در هم تنیده است و درسته که ما به لحاظ مطالعه‌ای و توضیح اینها را از هم جدا می‌کنیم، ولی اینها دست و دست هم دارن. در هم تنیدگی شخصیت یک فرد وابسته است که همه اینها در کنار هم و به موقع خودش و متناسب با خودش دیده بشه. به این اساس اینجا اهمیت رشد جنسی مطرح میشه. حالا ممکنه یه وقت سوال بشه که خب بالاخره این بود یک ریزکاری ها و سختی هایی داره که حتی ممکنه بعضی مربیان تربیتی بر اساس اون زیربناهای اخلاقی و ایدئولوژیک بترسن از اینکه اینها بیاد مطرح بشه، باز بشه و حتی ایجاد پیشاپیش ایجاد مسئله بکنه.
بله.
ما داریم چنین نگاهی رو که باید مراقب باشیم، تذکر داده میشه که مراقب باشید، یه وقت فضا رو اونطور پیش نبرید که پیشاپیش شما زمینه انحرافات جنسی و اینها رو مطرح بکنید. این نکته صحیح هست و اتفاقا اگر که ما از این در هم تنیدگی صحبت میکنیم، نگاهمون به همین موضوع هست که اگر اون زوایای اخلاقی و ایدئولوژیک دیده نشه و دانش خاصی حالا مثلا روانشناسی بیاد وارد این قضیه بشه، میتونه اون در همتنیدگی رو در واقع دچار اشکال بکنه، چون رشد شخصیت انسان به صورت کلی و جامع و در هر لحظه از تجربه او در محیط تربیتیش از خانواده تا محله جامعه، حتی وقتی بچه داره تلویزیون میبینه، داره با دوستش بازی میکنه، در حال وقوعه. و بنابراین ما باید یک نگاه دوسویه‌ای از علم امروز و اون مبانی فرهنگی و اخلاقی داشته باشیم تا بتونیم یک تربیت کامل و جامعی رو داشته باشیم که همه ابعاد درش دیده بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. معمولا همه کارشناسان عزیزی که همراه ما هستن در این برنامه این نکته رو تاکید میکنن، با دیدگاه‌های تخصصی متنوعی که ما دعوت کردیم و در این برنامه در خدمتشون بودیم، اینکه واقعا اون مبانی تربیتی رو ما باید در بستر فرهنگی هر جامعه‌ای بتونیم پیاده سازی بکنیم و نسبت به ارزش‌های هر جامعه‌ای باید تلفیقی از این اصول با مبانی فرهنگی و ارزش‌های هر جامعه در نظر گرفته بشه و در نهایت خروجیش به گونه‌ای باشه که خب متناسب با ارزش‌های اون جامعه آگاهی ها اتفاق بیفته و اصولا خانواده های ما بتونن این پذیرش رو داشته باشن که به این جنبه تربیتی هم مثل سایر جنبه های تربیتی نگاه ویژه داشته باشن، به خصوص این موضوعی که شما تأکید کردید روش.
بله.
و اینکه هیچ یک از این جنبه های تربیتی پرورش رو ما نمیتونیم منفک نگاه بکنیم و اگر قرار هست که واقعا یک انسانی از تحویل جامعه داده بشه، از کانون خانواده، باید پرورش و تربیت همه جانبه باشه. به هر حال ما به عنوان والدین تلاشمون این هست که هر آنچه که لازم فرزندان ما فرا بگیرن برای اینکه بتونن مهارت‌های لازم رو برای حضور در اجتماع کسب بکنن در اختیارشون قرار بدیم. امیدوارم که این برنامه هم بتونه کمک بکنه برای اینکه والدین راهنمای بیشتری در این زمینه بشن. شما شنونده عزیز برنامه مثبت تربیت رو شنونده هستید از رادیو سلامت و موضوع ما هم تربیت جنسی کودکان هست و پرداخت به دنیای جنسی کودک و نوجوان با حضور خانم دکتر منصوره حاج حسینی که دانشجوی دانشگاه تهران و روانشناس تربیتی هستند. ادامه برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد و شما هم میتونید به ما تلفن کنید از طریق 2265-2876 پرسش های خودتون رو ما در میون بگذارید. ما سعی میکنیم که از همون اوان کودکی بیشتر صحبت بکنیم در این برنامه، از بعد به تولد حتی پیش از تولد، و ببینیم که خانواده ها چه مهارت هایی رو باید کسب بکنن برای پرداختن به دنیای جنسی زندگی فرزندانشون. و 30102 هم برای پیامک‌های شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می آورد.
همچنان شنونده یه صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه برنامه مثبت تربیت هست و ما در خدمت خانم دکتر حاج حسینی روانشناس تربیتی به گفتگو نشستیم. خانم دکتر، حالا شاید این واژه‌های جنسی و جنسیتی این پرسش رو در ذهن شنونده ما مطرح بکنه که تفاوت اینا با هم چیه؟
ببینید، وقتی از رشد جنسی صحبت میکنیم در واقع اون ویژگی بیولوژی فرد رو ما به عنوان رشد جنسی میگیم، یعنی از همون ابتدای لقا که در واقع نطفه اولیه انسان شکل میگیره یک ترکیب جنسی در اون ایجاد میشه ناشی از کروموزوم های ایکس و ایگرگ یا ایکس ایکس و اون داره در واقع نطفه اولیه جنسیت فرد رو ایجاد میکنه و این تحت تاثیر برنامه بیولوژیکی که در اون سلول اولیه شکل میگیره ادامه پیدا میکنه و اون جنس رو ایجاد میکنه، حالا دختر یا پسر.
بله.
اما وقتی فرد متولد میشه و او به عنوان دختر یا پسر دیده میشه و یا به عنوان دختر یا پسر باهاش مواجه میشه و اندک اندک این درک رو پیدا میکنه که خب من به عنوان دختر باید اینطور باشم، به عنوان پسر باید اونطور باشم، این لباس رو بپوشم، اینطوری حرف بزنم، این بازی رو داشته باشم یا اون کار رو نباید بکنم، او عملا در واقع در فرایند رشد جنسیتی قرار گرفته، یعنی جنس او دیده شده و دیگه دنیا در واقع برای او یک بایدها و نبایدها و یک روند رشدی رو ایجاد میکنه که اینجا دیگه میشه رشد جنسیتی. یعنی اون نگاه بیولوژی اگر ما داشته باشیم به جنس میشه رشد جنسی، اما به محض اینکه نگاه تربیتی در بافت زندگی اتفاق میفته که در از همون لحظه ابتدایی در خانواده به محض اینکه او به دنیا میاد، در واقع دیگه ارتباط با دنیای پیرامون، با مادر، با مراقب، با کسی که با او بازی میکنه، حرف میزنه، مراقبت میکنه، دیگه یک نگاه این هستش که داره اون بر اساس جنس او داره جنسیتی باهاش رفتار میشه و این در واقع رشد جنسیتی شروع میشه. البته در متون علمی اینها به جای هم استفاده هم میشن، یعنی وقتی در کتابهای روانشناسی اونها وقتی شما مراجعه میکنید خیلی جاها نوشته شده رشد جنسی یا رشد جنسیتی، اینها به جای هم استفاده میشن. امروزه به خاطر جنبه های دیگری که در مورد اختلالات مطرح میشه، مسائلی که مطرح هست، بیشتر درباره این رشد جنسی و تفاوتش با جنسیتی اینها ممکن جایی بخونیم و بشنویم، ولی اون چیزی که امروز و حالا ما میخوایم تو این بحث مطرح بکنیم مترادف با هم میتونیم به کار ببریم رشد جنسی یا جنسیتی. ولی وقتی میگیم رشد اینجا منظورمون نه فقط تغییرات بیولوژیک مبتنی بر رسش زیستی که در واقع داره ژن‌ها اون رو هدایت میکنه و یه برنامه در واقع خود به خودی و غریزی داره پیشش میبره، بلکه داریم از نگاهمون از رشد منظورمون تربیت هم هست و در اون نگاه تربیتی از واژه رشد هم استفاده میکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا در ادامه میخوایم ببینیم که واقعا جایگاه والدین به چه ترتیبه، چیزی که مد نظر شنوندگان عزیز ما هست، و اگر که ما میخواییم همه جانبه به رشد و تربیت و پرورش فرزندمون بپردازیم، مهارتهایی که والدین ما کسب بکنن چه مهارتهاییست و از چه زمانی کسب این مهارتها شروع خواهد شد؟
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
در ادامه برنامه مثبت تربیت و با حضور خانم دکتر هاچوستین روانشناس تربیتی، بریم سراغ جایگاه والدین و ببینیم که مهارت آموزی از چه زمانی باید شروع بشه. خانم دکتر بر ما بفهمید.
خواهش میکنم. ببینید در باره والدین باید به این موضوع توجه داشته باشند که رشد جنسی رو باید در کنار رشد شناختی، عاطفی، روانی و اجتماعی همه با هم ببینند. یعنی اون لحظه‌ای که با بچه‌شون دارن صحبت میکنن و در واقع فکر میکنن فقط یک تبادل کلامی هست، این فقط الان روش زبانی او دخیل نیست، او همچنان داره طرحواره‌های خودش رو از دیگری و از خودش داره میسازه، یعنی در اون رشد شناختی هم داره صورت میگیره، همچنان که نوع نگاهی که والد داره، لحن کلامی که داره او به کار میبره اگر محبت آمیز هست و اگر مثلا یه مقدار خشنه یا ناشی از خستگی والد هست یا ناشی از بی‌حوصلگی او هست، همه اون داره یک تبادل عاطفی هم با کودکش داره برقرار میکنه و همزمان او به عنوان یک فرد دیگر مطرح میشه و در واقع داره رشد اجتماعی همینجا مطرح میشه. اینکه ما میگیم رشد همه ابعادش با هم در هم تنیده است از این جهته. اما تو صحبت هم گفتم این همین که اون میدونه دختره ممکنه لحن صداش رو بیاره مثلا نازکتر بکنه، درباره ظرافت و زیبایی رو صحبت بکنه، و وقتی میدونه پسره ممکنه که صداش کمی کلفت‌تر باشه، درباره قدرت و قوتش صحبت بکنه.
یعنی خودش یه جور تلقینی میشه به بچه.
یک اولین توصیه این هستش که ما نمیگیم که این ذهنت رو به طور کامل از این پنداشت‌های قبلی خودت خالی بکن، اما مراقب باش که یک سره به او تلقین نکنی که تو چنین هستی و باید چنان باشی. به این دنیا قدم گذاشته، با توی والد در ارتباط قرار میگیره و از زاویه و از در واقع توی واسطه و یک تسهیلگر مهم هستی برای اینکه ارتباط او و کشف او با دنیا رو در واقع کمک بکنی. مراقب باش که فقط او رو در یک مسیر محدوده خودت قرار ندی، بلکه باید به او اجازه